الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یکی دیگه از بحثایی که در مکتب اگزیستانسیالیست مطرح است، تفاوت اومانیسم با پراگماتیسم بود که عرض کردم دوستان خودتون مطالعه می‌فرمایید. اجمالش این است که گرچه اومانیسم به معنای انسان محوری هست و پراگماتیسم هم اگزیستانسیالیسم هم به معنای اصالت وجود انسان، لکن انسانی که در اگزیستانسیالیسم محل بحثه با انسانی که در اومانیسم محل بحثه دو معنا داره. انسانی که در اگزیستانسیالیسم محل بحث است بیشتر انسان به معنای خود است، یعنی انسان انضمامی محل بحث اگزیستانسیالیست است، یعنی همونی که شما هر کسی خودش رو مییابد، اون انسان محل بحثه، همونی که در آیات و روایات ازش به نفس تعبیر میکنن. نفس ترجمه دقیقش همین خوده، و در واقع خود یا نفس عبارت هست از من انضمامی. اما اومانیست ها با من انتزاعی سر کار دارن، بیشتر با مفاهیم و انسان انتزاعی سر کار دارن. حالا این انسان انتزاعی البته یک مبانی معرفت شناختی خاصی دارد، به یک مبانی پراگماتیستی و عملگرایانه خاصی که در جزوه ذکر شده. ولی به هر حال تفاوت اساسی در اینه که معمولا پوزیتیویست ها، فیلسوفان تحلیل زبانی، طرفدار اومانیسم هستند، چون از انسان انتزاعی بحث میکنن. اما اگزیستانسیالیست ها بحثشون از انسان انضمامی است. بحث دیگری که در این فاز باید بهش بپردازیم مسائل مورد اتفاق اگزیستانسیالیست هست که عرض کردم خدمتتون. فیلسوفان اگزیستانس رو نمیتوان در مکتب خاصی گنجان. به تعداد فیلسوفان اگزیستانس ما اگزیستانسیالیسم داریم، خیلی بینشون تفاوت ها هست، اما وجه اشتراک همه اینا در مسائل اوناست، یعنی پرسش ها و مسائل و دغدغه هاشون یکسانه. حالا اون مسائل مشترک اینا چند تاست؟ باز در این اختلاف هست. مثلا این آقای کاپلستون در فلسفه معاصرش سه مسئله رو ذکر کرده. جناب پل ادواردز در دارت و معارف فلسفه به شش مسئله اشاره کرده. به نظر ما رسیده که با توجه به مطالعه مختلفی که از منابع فیلسوفان اگزیستانس داشتیم، به نظر ما اینا در 10 مسئله با هم مشترکن. بعضی بیشتر از این هم ذکر کردن، ولی به نظر ما اون موارد رو هم میشه به این 10 مورد برگرد که طبق حالا تقسیمی که در این ترتیبی که در این جزء ما هست، یکی اوضاع مرزی هست، یکی خودشناسیه، سوم آزادی، چهارم تکلیف ستیزی، پنجم اصالت تصوری یا درون انگاری یا ذاتیت، از قرآن خدمت و ششم تفوق و تفرد انسانی، هفتم تعالی و گذر، هشتم امکان خاص بودن و بیمعنایی جهان، نهم فقدان ماهیت معین برای انسان، و دهم ارزش سازی. این 10 مسئله 10 مسئله مشترک بین این فیلسوفان اگزیستانس هست که البته دیدگاه‌های مختلفی در این 10 مسئله دارن. بذار بعضی از این فیلسوفان اگزیستانس ملحدانه حرف زدن، بعضی موحدانه حرف زدن، بعضی به معنویت قائلن، بعضی نه، بعضی هدف برای زندگی و معنا برای زندگی قائل هستن، بعضی نیستن. به هر حال در این پرسش ها و مسائل از هم دیگه در پاسخ هاشون از هم دیگه جدا میشن و همه به این بحث ها پرداختن. همه پرداختن، باز نمیخوام بگم همه فیلسوفان اگزیستانس و همه این ده مسئله پرداختن. باز ممکنه بعضی مسائل رو در بعضی آثار فیلسوفان اگزیستانس نبینید و این در بعضی دیگه شون دیده بشه. این ده تا مسئله مشترک از کردم مشترک است به نحوه عرض کنم موجبه جزئی مشترکه، یعنی به نحوه مثلا همون عرض کنم خدمتتون شباهت خانوادگی ویتکنشتاین که عرض کردم. ممکنه بعضی فیلسوفان اگزیستانس به سه تا از اینا پرداختن، بعضی پنج تا گفتن، بعضی مثلا سه تا دیگه رو ذکر کردن، ولی به هر حال این ده تا مسئله مشترک بین همه اینها هست که من باز مایلم دوستان یکی از رفقا عبارت ها رو بخونه، چون مطالب شاید مطالب نکته هایی نباشه که نیاز حالا به توضیح خیلی داشته باشه، اما نکات شاید تازهی برای دوستان داره. مثلا درباره اوضاع مرزی یه بحث جالبی که حالا از شما حالشو که دارید باره عرض کنم خدمت دارید، نکته جالبی که اگزیستانس ها ذکر می کنن اینه، میگن که انسان ها گرچه در ظاهر شبیه همان، همه مثل همین، اما برعکس انسان‌ها رو از این زوایاشو نمیشه شناخت، از چهرهشو نمیشه انسان‌ها رو شناخت. این انسان مثلا خوبه، بده، توانمند، توانمند نیست. و اصولا شناخت انسان، این شناخت انسان هم که میگه عرض کردم انسان انضمامی همش منظورشونه، انتزاعی. یه وقت ما یه بحث فلسفی شبیه بحث متافیزیکی داریم، میگیم همه انسان‌ها یک نفسی دارن، یک بدنی دارن، نفسشون هم مراتبی داره، قوایی دارد، همه حرفایی که تو علم و نفس خونده میشه. اینا میگن وارد این مقولات که نمیشن چی؟ بعد میگن که اگر میخواید انسان رو خوب بشناسید، نه به این چهره ظاهریشون نگاه کنید و نه وقتی که در اوضاع و احوال متعارف قرار دارن. مثلا تو کلاس همه آرومی، نه غیبت میکنی، نه تهمت میزنی، نه مال مردم میخوری، خلاصه آروم آروم. اما تو اوضاع خاص هست که آدم ها میشه شناخت. اوضاع خاص یعنی چی از نظر اینا؟ این اگر زندگی از روزمرگی و عادی خارج بشه، یه بحرانی گرفتار بشی، مثلا گرفتار یه فقر شدید، توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید یک دفعه آدم یه مصیبت سنگینی برش وارد میشه، سیلی، زلزله‌ای، ماری، عقربی، یا حالا تو مسائل اعتباریات اجتماعی مثلا مسئولیتی داره ازش میگیرن، یا مثلا عنوانی داره از دست میده، یا مثلا فرض بکنید دعوتش کردن مثلا برای یک سمینار مهمی، بعد زحمت کشیده تحقیقش آماده کرده، بعد دو روز قبلش بهش میگن ببخشید ما از شما صرف نظر کردیم، میخوام یکی دیگر رو به جاده فرستیم. تو این اوضاع احوال هر کسی به اعتبار آقا تو جلسه رفتش، به جایی که بگن حاج جلسه برای مسلمین سقط الاسلام بهش گفتن، سقط الاسلام گفتن، آیت الله نگفتن، آیت الله عظما نگفتن، اینا اوضاع مرزی. یعنی همین، یعنی توی این بحران و کلشه این به حسر ای هر کسی تو سیل و زلزله قرار بگیره، کل زندگیش هم از دست، زنش هم از دست بگیره، بگیره هم تو خود خیام راحت شدی نه جو داری این خیالش نیست، اما اعتبارش از دست بده شد. یا خیلی نه، هر کدوم بحران کلشه به حسبه اگزیستانسیالیست ها میگن آدم ها رو تو این بحران ها ببینید. مثلا تو اون موقعی که توانمنده شما گرفتارید، میفهمم گرفتارید، اما این خیالش نیست، اون موقع میفهمی کیه. قبلش هر موقع وضعیت خوب بود، میومد چاکرتم، مخلصتم، موکرتم، این حرفا میزد، اما حالا که زمینگیر شدی نه. یه رفیقی ما داریم خدا حفظش کنه، ایشون کمر درد شدیدی داشت، زمین گیر شد از درد کمر. خودش میگم، میگم من تو این موقعیت چون حدود تقریبا دو سه سالی گرفتار بود، جایگاهی داشت، به هر حال مسئولیت‌های مهمی هم داشت، جایگاهی داشت تو قوم و خیلی جاها براش اعتبار قائل بودند و کلاس براش میذاشتن، تدریس، تحقیق، سخنرانی، این و اون، و این کمردرد شدیدی گرفت به نحوی که زمین گیر شد، یعنی مطلقا باید استراحت میکرد. و گاهی قد مثلا میره پیش پزشکایی که یه جلسه مثلا فیزیوتراپی میره بعد مثلا 30,000 تومن 40,000 تومن هزینه میداد. میگم من اون لحظه احساس کردم که خیلی تنها و برای همه اونایی گفت من خدمت کردم، دستشون رو گرفتم، کمکشون کردم، چی چی گفت، هیچ عد و نازی اصلا محل نمیذاری، نه اساتید ما نه شاگردان ما، یکی نیومد احوال من رو بپرسه، یکی نیومد بگه آقا تو چطور این همه پول از کجا میاری خرج دوات میکنی. محدود افرادی مثل عقیل یکی دو نفر دیگه مثلا ما عرفی تماس تلفنی یا مایه با میرفتیم خونش رو یک سری بهش میزنیم و مثلا بعضی کارش رو با وسایتی پیگیری میکردیم که میگو فلانی واقعا من اینجا آدم ها رو شناختم. این بحران اون شخص و این موقعیت این شکلیه، این کسی یه جور دیگه است، حالا هر کسی از روزه یه روایت از امیر المومین هم هست که میتونه فی تقلب الاحوال عرف جواهر و رجال، شما تو این حالت های مختلف آدم ها رو جوهر ذات آدم ها رو اون موقع میفهمید میشنسید، اگر میخواید آدم ها رو بشنسید تو این اوضاع احوال میشنسید. توی موقعیت های بحرانی، حالا بحرانی ممکن برای خود شخص پیش بیاد، ممکنه برای اون طرف پیش بیاد، ولی اون موقع میفهمی که طرف کیه، چقدر واقعا مرده، چقدر نامرده، چقدر خلاصه انسانه و چقدر از صفات انسانی بیرون هست. این مثلا یکی از مطالبشون هست که مطالب داشت. از تو روایات ما، البته من یه نقدی هم اینجا ذکر کردم که حرف درسته که انسان ها در موقعیت های مردی، موقعیت مردی اوضاع حدی، یعنی اوضاعی که انسان بین دیگه بود و نبود، حتی تصمیم میگه خودکشی کنه، کجا داریم برای اون کسی که این بحران پیدا شده، یا نه دیگه برحال باید یه تصمیم بگیره، تصمیم انسانیت خودش رو نشون میده که تو چه مرتبه قرار داره. اینجا من عرض کردم که انسان در موقعیت مرزی بله خوب شناخته میشه، ولی این که گفته بشه بعد انسان تنها در موقعیت های مرزی شناخته میشه حرف درست نیمیه، چون انسان ها ساعت های مختلف میدارن، یک ساعت از آن در زندگی روزمره است، یک ساعتی در موقعیت های حساس و غیر عادی، حتی کسانی هستن در زندگی عادی خوب امتحان پس نمیدن ولی در موقعیت حساس عملکرد موفقی دارن. ما بعضیش هم دیدیم، مثلا فرض کنید تو اوضاع بحران جنگ عراق حمله کرده، چی میبینید خوب امتحان پس میده. من یه وقتا شوخی میکنم میگم آقا از مدیریت کشور ما مدیریت بحرانه، تا یه زلزله میاد همه میگن کمک میکنن، اما وقتی مملکت آرامه، خب الان که بعد آرومه، زلزله نیست، سیلی نیست، خب چرا بیداد مردم نمیرسی؟ خب کاش رو را بندازید. شما ببینید یه زلزله اومد تو بم، حالا کاری هنوز کارش خیلی کار داره بم، ولی به هر حال از وقتی که زلزله آمد تا مثلا یک سال بعد خیلی تغییرات اونجا صورت گرفت، یا در از کنم زلزله رودبار، خب واقعا آدم تعجب میکرد، چون ما اونجا خب بلافاصله رفتیم، 6 ماه بعد رفتیم، خیلی فرق کرده. این ببینید تو اوضاع مرزی خودشو خوب نشون میده، اما مثلا این خیابون انبار یاسر رو 10 سال باید بگذره حاضر میشن، اون موقع دیگه زود داره بشه که تمام بشه بره. تو اوضاع عادی خوب کار نمی کنن، تو اوضاع مدیریت بحرانشون خوبه، مدیریت غیر بحرانشون آدم ها رو همیشه اینطور نیست تو اوضاع مرزی بشه خوب شناخت. گاهی اوقات تو اوضاع مرزی خوب امتحان پس میدن، اما تو اوضاع عادی خوب امتحان پس نمیدن. بله بله همینطور دقیقا تو آرامش خودشونو خیش میکنن خراب میکنن، اما تا وقتی که بحران نه خیلی خوب. ما تو دوران جنگ خودمون داشتیم دیگه، افرادی داشتیم شجاعانه میجنگیدن واقعا از زمان دیدن. جنگ که تمام شد اومدن تو زندگی اینا اصلا حتی بعضا مثلا 50-60% هم جنبازی دارن، یادشون رفته که بابا این همه عزیزان شد که دستاشون از دست رفتن، بغلشون شهید شدن. یعنی بعضی تو اوضاع از قضا مرزی خوب افتان پس میدن، ولی تو اوضاع عادی خوب عمل نمی کنن. لذا به نظر ما انسان واقعا موجود ناشناخته ای و در لایه ها و ساحت های مختلف اگه شما انسان رو بشناسه انسان رو بشناسه. لذا اوضاع مرزی اینه. خودشناسی باز از اصولشون هست. این خودشناسی هم که میگن یعنی نه یعنی انسان شناسی فلسفی یا تجربی آنتروپولوژی اینا منظورشون نیست، یعنی خود هم یعنی همون نفس که عرض کردم ترجمه هست این نفسه. من عرف نفس فقط عرف رب، یعنی عرف خودشو اون من انضمامی. خیلی روایات از خدا در اینجا داریم، اگر خدا کمک کنه عمری باقی باشه، اگر ما بتونیم همین بعد از این بحث اگزیستانس ها رو از نصوص دینیمون در بیاریم و جزء فلسفه‌مون قرار بدیم. اما واقعا این بحث چقدر شیرینه، یعنی واقعا شما وقتی این مباحث رو برای مخاطب میگید، حالا با ادبیات مثلا متناسب با سطح مخاطب، اینا برای مثلا فرض کنید توده مردم رو منبر بگید، بحث انسان شناسی خودشناسی. حالا من اینو یه بار خدمتتون عرض کردم سال 69 که زندان آب حیاتی که هنوز رفتیم، یه بار خدمتتون سابقا فقط گفته بودم از قضا اونجا. خب تو بحثای مثلا همه بحثای مواد مخدر بودن، تحصیل کرده بودن، مثلا لیسانس فوق لیسانس دکترا داشتن و اینا، اما تو مباحث دینی آدمای عوامی بودن. ما گفتیم خب حالا برای اینا چی بگیم که اینا هیچ اعتقادی به چی ندارن، نماز اینا هیچ، از آدمای خب خیلی هم اعدام بود به فشارهایی که سازمان ملل اینا می آورد، اینا رو حبس ابد داده بودند و اعدام نکردن. ما یه درکت نمازی خوندیم و یه توسطی به ائمه که کمکمون کنن و هر حال بتونیم هر شب میخوایم برای اینا یه بحث عمومی داشته باشیم مفید باشیم. به ذهنمون اومد یه بحث انسان شناسی بدیم. بعد من اینطوری بحث رو شروع کردم، گفتم به قول آیت الله حسنزاده، هر کس از خیش بپرسد که من کیستم. هر کس از خودش این سوال رو بپرسد. چه می رفت گفت من بگم من کیم؟ بلند شد گفت من یه آدمی هم که این جرم و این جرم و این جرم و این جرم و این جرم رو انجام دادم. شروع کرد اسم می برد جرماش رو خیلی شفاف و روشن قبل از دوم خرداد و دوم خردادی می کنم و هم هر می خندید. دومی یه نفر دیگه هم گفت بله منم بگم، گفتم شما. اونم شروع کرد هرچه رضایت بود گفتم. سومی هم هرچه رضایت بود ذکر کرد. تو برای قصه همون خوب میایی. یه 7-8 نفر خلاصه اینا از رذائلشون میگفتن تو جمعیت هم هر میخندیدن. بعد من در اومدم گفتم خب حالا یه سوال دیگه یه هم از شما بپرسم. تا حالا شده مردونگی به خرج بدید؟ مثلا این دست نابینایی رو بگید از ارزش خوابون عبور بدید، مثلا فرض کنید حقی مظلومی رو از ظالم بگیرید، عیار باشید، غیرتی داشت، غیرت مردونگی اون برحال مردونگیتون گل بکنه مثل بعضی عیاران قدیمی. اولی گفت بله فراغون. گفتم خب بگو چند مورد رو گفت. دومی هم گفتم اونم چند مورد رو گفت. اول نبت دوباره فضایه رو ذکر کردم. گفتم شما چرا فقط رضایل خودتون میبینید؟ این برای خودتون. حالا ما آخونده یه بدی که داریم عیبهای مردم رو میبینیم، مزایاشو نمیبینیم. تو دانشگاه که میریم مهم حرف بزنیم، مثلا این قرتی بازی جوانا رو میبینیم، اما اون بعد معنویش رو نمی‌بینیم. لذا از زاویه اثباتی وارد نمی‌شیم حرف بزنیم. همی بهش میگیم آقا چرا دنبال دوست دختر دوست پسری؟ چرا دنبال چین و چرا هستی؟ درستون رو بخونید، خجالت بکشید. فتوای مراجع تقلید اینه، حکم اینه. اینجا نرید، اونجا نرید، این کارو بکنید. نمیگم این زوایا رو وارد نشین، ولی خب این همه زوایای مثبت هم اینا دارن. شب قدرشون هم ببین که تا صبح ناله میکنن. مجالس اعتکافشون هم ببین. این ابعاد مثبت اینا رو ببین، از این زاویه مثبتاشون وارد بشین. ما چرا فقط منفی های مردم رو میبینیم؟ رضا شما ببین رو منبرها همش ای به مردم میگیم این کار نکنید. بحث ایجابیمون کمتر. خب این جوان میگه آقا من با این همه گرفتاری روحی هی میگه اینو نه این نه اونا، پس چه جاش داری؟ عرض کردم ما علمای اعلام حفظهم الله تعالی منفی های دیگران رو بیشتر از مثبتاشون میبینیم، لذا بیشتر عیب بینیم تا مثبت بینیم. دقیقا برخلاف اون سیره که پیغمبر داشت. این معلوم میشه که علما برست الانبیا یعنی چی. اما اینایی که اهل رذیلتن، یعنی آدم های مثلا اهل هرزگری هن، اونا معمولا منفی های خودشونو میبینن، مثبتات خودشونو نمیبینن. یعنی فرق ما آخونده با، یعنی ما علمای اعلام با اون ارازل و اوباش در اینه، ما علمای اعلام بدی های مردم رو بیشتر میبینیم، ارازل و اوباش بیشتر بدی های خودشونو میبینن. عجله. لذا ما باید این معادله رو یک کمی عوض کنیم. یعنی اولا بدیا خودمون هم ببینیم، ثانیا مثبتات مردم رو هم ببینیم، از مثبتات شروع کنیم. شما ببینید از این قصه در باره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیاده که مثلا اون یهودی خاکستر سر پیغمبر میریخت، هر روز هم پیغمبر از همون جا عبور میکرد. یه روز دید خبری از این نشد، رفت عیادتش، پرسجو کرد، گفتن مریضه، رفت عیادتش، گفت مدام احوالتو بپرسم، خجالت کشید، مسلمان شد. از این قصه ها زیاده. این سبیه ما پریشب یکی در این قصه ها رو برای ما نقل میکرد از پیغمبر که یه شخصی مرتبه دشنام میداد پیغمبر چی نمیگفت، مرتب دشنام میداد هر روز پیغمبر رو به تمسخر، پیغمبر چی نمیگفت. این چی نمیگفت سکوت یه ابزار تربیتی بود دیگه برای اون شخص. تا یه روز پیغمبر یه هدیه برد به اون، هدیه داد، اون خجالت کشید. و عجب ما این همه پیغمبر رو دشنام دادیم، هدیه برای ما میاره؟ یعنی گاهی گاهی یه آدم رو با یه هدیه دادن 180 درجه عوضش میکنی. خب این وظیفه‌ایه که ما باید انجام بدیم. اون ارازل رو باشن، باید مراقب باشن، فقط رذایل خود رو نبینن، اون فضائلی هم که دارن ببینن که امید قطع نشه، که بعد از این روشنایی باور کنید جلسه اولی که برای این ارازل رو با شما داشتیم همش با خنده گذشت، چون این رضایل خودشون میگفتن هرم میخندیدن، جلسه دوم دیگه نمیخندیدن گوش میدیدن، جلسه سوم چهارم به بند دیگه گریه میکردن. بعضی هاشون میمونن گفتن خاشون ما با این بعد چطور خودمون اصلاح کنیم؟ گفتن همین، حتی به قصد خودکشی میومدن خودشون رو جلو من میزدن ها، که مثلا ما چین و چنان رو نمیخوام وقتتون رو بگیر. غرضم اینه که گاهی اوقات یک فضیلت یک شخص آدم رو 180 درجه تغییر میده. ما این که میگه خودشناسی اگزیستانسیالیستا یعنی خود یعنی خود، به تعبیر آیت الله جوادی گاهی خود تعبیرش اینه. وقتا میگه امشب یعنی امشب، این درس رو بخونید، امشب یعنی امشب، این خود یعنی خود. یعنی خود خودتو، خود خودتو ببینی چیستی. هر کس از خیش بپرسد که من کیستم، یعنی هم من انزمامی. لذا میگه این همه شما دنبال شناخت موجودات دیگه میری، چقدر در باید میکروب ویروس نمیدونم چه اینو چنان بحث میکنی، فکر میکنی، تحقیق میکنی، سالها میلیاردها دلار درباره ایج آقا بیشتر میدونم تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، زحمت میکشن. خب یه بارم درباره خودت فکر کن. و بعد جالب اینجاست، خیال نکنید اینا درباره مدرنیته تکنولوژی چی حرف ندارن. مثلا همین هایدگر درباره تکنولوژی حرف داره، مدرنیته حرف داره، اما میگه وقتی خودتو شناختی رابطه خودتو با دموکراسی بحث کن، رابطه خودتو با مدرنیته، خودتو با تکنولوژی، خودتو با محیط زیست، خودتو با علم، خودتو با توجه داری. این شکلی بحث رو دنبال میکنن و لذا از من انضمامی وارد میشن و ارتباطات رو هم به صورت انضمامی میخوان بحث کنن. البته ما این نقد رو هم داریم که نمیشه ما بحث انضمامی رو بدون بحث انتزاعی طرح کنیم، برای مباحث انتزاعی هم بحث های لازمی. اما اینکه حالا ورود و خروج به چه نحوی باشه، لذا در عرض کردم روایات ما، آیات ما، بحث های از این سم زیاد پیدا میشه که مثلا زیاد رساله بنویسه درباره دغدغه های اگزیستانسیالیستی در متون دینی. یه رساله یادتون باشه کسی ذوق و علاقه شده داشت رساله خاص بنویسه این موضوع رو بگیره. موضوع جالبی است. همین دغدغه رو از روایت خود چرا ما منتظر باشیم ببینیم آیا کیرکگارد چی گفته یا نیچه چی گفته یا فلان. خب همینا رو وقتی میبینیم این دغدغه‌های هر انسانی هست، وقتی براش مطرح میکنی شیرین و جذابه، خب ببینیم نصوص دینی ما چی گفتن در این مورد. و هر کم ندارم یا درباره مثلا آزادی که یکی از اصول از شما فرماشی داشتی
این بحثی
بله ببینید. لذا من عرض کردم خدمتون یه بار اشاره کردم فلسفه زبان که شما بودیه، این تعریف از فلسفه که از عوارض موجود به ما و موجود این همش بحثای انتزاعیه، یعنی رای رو برای بحث انضمامی باز نمی کنه. اما اون تعریفی که ما آوردیم از فلسفه به نظر من راحت میشه اینا رو مطرح کرد، به علاوه اون میراث گذشته هم که داشتیم از اون هم میشه استفاده کرد. لذا حالا صرف نظر از این که ما در فلسفه کجا این بحثا رو جای بدیم یا نه، برحال نصوص دینی ما بحثای اگزیستانسیالیستی، این دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی داشته، دارن. خب ما اینا رو استفاده کنیم. حالا وقتی اسمش میگم دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی، یعنی پرسشایی که اگزیستانسیالیست‌ها دارن، ولی پاسخ رو از نصوص دینی میگیریم، یا گرفتار تفسیر برعی نشیم. وقتی میگم من عرف نفس فقط عرف رب، این نفس یعنی چی؟ یعنی خود. شما بحث مثلا همین شرور خدمتون عرض کردم هفته پیش، اگر یک کسی مبتلا به یک مثلا شر رو گرفتاری شد، حالا بیا بهش بگو که آقا شر امر عدمیست یا شر امر قلیلیست، میگه آقا من الان گرفتار این همه مصیبتم، نسبت به کل نظام احسنم بگو آقا قلیله، نسبت به من الان کثیر شده. حالا یک کسی مثلا فرسان حضرت زینب سلام الله علیه که اون همه مصائب رو دید، اما وقتی حضرت زینب سلام الله علیه اون همه مصائب رو دید فرمود الهی ما رأیت الا جمیلا. این تبیین یه تبیین اگزیستانسیالیستی. یا خود امام حسین، نمیدونم دوستان این فیلم مصائب مسیح رو دیدید یا ندیدید، هم فیلمی که اخیراً ساختن، پاپ هم تایید کرد که بله این شکنجه ها رو، خب خیلی ناجوره، یعنی تازیانی هایی که بعد بدن حالا عیسای فیلمی میزنن تازیانه تیغ به این تازیانه وزده، تیغ ها و میخ ها و این تازیانه که میزنن این تازیانه، بعد تازیانه نیست، تیغایی هم هست که بدن رو میدری و خون همینطور جاری میشه. خیلی شکنجه دادن. با اینکه امپراتور هم وقتی از این ساعت که عبری هم خیلی جالبه، عبری صحبت میکنن ولی پینوشت انگلیسی داره. اونقدر صحنه عادی نشون داده شده شکنجایی که به عیسی مسیح دادن که آدم واقعا یک نفرتی نسبت به یهود پیدا میکنه. چون حتی امپراتورشون میفهمه از عیسی میگه تو پادشاه یهودی بوده، نه پادشاهی از آن من. بعد اون عرض کنم خدمتون عالمان یهودی خلاصه خیلی اصرار میکنن به امپراتور، چون امپراتور عالمان یهودی هم قدرتی داشته، خلاصه مجبور میکنن این بنده خدا رو شکنجه بدن. حتی پادشاه پیشنهاد میده که مثلا به جای این عیسی این مجرمی که از اونو شکنجه بدی، مثلا اینو به جای این، همون جایی که رأی گیری میکنن همه مردم با تو یهودی بودن دیگه و تابع پادشاه چیز عالمانشون بودن، میگن نه خیلی نه مثلا اونو آزاد کنید و اینو یه جا آزاد میکنن و عیسی رو شکنجه میدن. خیلی فیلم متأثرانه است، آدم ناخودآگاه اشک جاری میشه و همین حالت برای من پیش آمدم از بعضی که سوال کردن میگفتن تایید میکردن اینو، آدم ناخودآگاه به یاد امام حسین میفته که خب امام حسین این همه مسائلی که دید با عیسی با این مسائل قابل قیاس نیست. شما هیچ مصیبتی رو در روز عاشورا سراغ ندارید که در مکاتب گفته باشه برای اصحاب یا اولاد یا مثلا بنی هاشم که مسائلی که دیده باشن و همون حادثه و مصیبت داره امام حسین تکرار نشده باشه. یعنی اگر مثلا فرض کنید درسه اول فرض رو خط کرد، درسه همون جان خط کرد، اگر مثلا تیر سه شعبه مثلا بعضی ها خوردن، یعنی ارمله سه تا تیر سه شعبه با خودش آورده بود، این تیرهای سه شعبه با تیرهای دو شعبه فرقشون در اینه، تیرهای دو شعبه که قدیم می ساختن فقط فرو می رفت، اما تیرهای سه شعبه وقتی فرو می رفت بدن رو هم می دارید. یعنی مثل مته دیدید چطور سوراخ می کنه. میگن هرمنه سه تا تیر سه شعبه با خودش آورده بود که یکی رو به علی اصغر زده بود، یکی رو به ابوالفضل، نقلی هست که یکی مثلا به عبدالله ابن حسن هست که مشکوله، ولی قطعا یکیشو به امام حسین هم زده. یه نگه بدن مثلا علی اکبر اربن اربن شد، بدن امام حسین هم اربن اربن شد. یعنی هیچ مصیبتی نبود که امام حسین خودش، اونم تو اون لحظه ای که دیگه هیچ رمقی نداشت، دورشو گرفته بودن، یه ده سنگ میزدن، یه ده نیزه میزدن، یه ده شمشی میزدن، یه ده دشنام میدادن، همه اون مسائب رو تازه دیده جلو چشمان امام حسین به خیمه‌هاش هم حمله کردن. تو اون لحظه امام بگه الهی رضم به رضایی، شما ببینید خب ما این مفاهیم کم نداریم، ما یه ذره یه مصیبت کوچولو پیدا میکنیم از کوره در میریم. یه ذره مثلا فرض کنید اعتباری داریم از دست میدیم، یا مثلا مقامی داریم از دست میدیم، یا مقامی پیشنهاد دادن بعد از دست نداده از دست ما میگیرن، یا مثلا سیلی زلزله، حالا من انواع اقسام مصیبت ها ذکر میکنم، یه در یه جوری میشیم وقت امام حسین حضرت زینب سلام الله علیه ما و سایر امام همیتون مصیبت‌های عیسی مسیح کجا؟ حالا طبق روایت اونا ما نقل می‌کنیم و الا اعتقاد ما این است که عیسی مسیح خب بله مصلوب نشده و اون شخصی بوده، همون یهودایی بوده که به هر حال لو داد شبیه عیسی در اومده و برای او شکنجه دادن. حالا به اون کجا مصیبت رو امون شده؟ یعنی یه وقتی اگر من بتونه این مصائب امام حسین رو برای مسیحا بیان بکنه، بفهمن که اصلا قابل مقایسه نیستن اینا. و این نوع بیانها خیلی میتونه بار مصیبت و سبک نکنه. من تو زلزله رودباب یادم هست اونایی که اعتقادی به خدا و دین و آخرتش رو قوی بود مصیبت رو که دیده بودن و زنده موندن و اولادشون بچه هاشون از دست داده بودن و براشون هم بسیار سنگین بود گریه می کردن، عشق می ریختن، ولی یک عشق معنوی می ریختن و گفتن خدایا تو دادی از ما هم گرفتی، ما راضی هستیم. یعنی این دینداری او رو حفظ می کرد، بعضی ها نمی تونستن و نمی تونستن تحمل کن. پس بنابراین ما مزامین بسیار خوبی در نصوص دینیمون در باب دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی داریم، مخصوصا تو این بحثای خودشناسی. خود یعنی خود، نه یعنی نفس به معنای روح در کنار بدن، یعنی همون من انضمامی. این که گفتن انسان شب محاسبه مثلا داشته باشه، روز مراقبه داشته باشه، مراقبه محاسبه، نه، خودش منظورش هست. خودش یعنی خودش. اینم از دغدغه‌های اگزیستانس هست. آزادی از دغدغه‌های دیگه شون هست، که البته این آزادی که میگم آزادی فلسفی و هستی شناختی هست، نه آزادی
مورد خودشناسی. فرمونیم من انتظاری که میشه مطرح
بشه. بله، ارزم اینه که یعنی حاشیه که ما برای نداریم اینه که در شناخت انسان فقط به اون من انضمامی توجه نشه. اولا بسیار از این بحث انضمامی و تبدیل به انتظایی بشه. ثانیا اگر ما من انضمامی و من انتظایی رو با هم بشناسیم بیشتر خودمون رو شناختیم. برای یکی از بحث‌های انتظاییات این است که ما بدنی داریم و روحی، روح مراتبی داره، قوهایی داره. این بحثی که تو علم و نفسه، این بحث انتظایی. خب طبیعتاً این سوال پیش میاد که خب حالا این من انضمامی من در مرتبه نفس شهوانی است، در مرتبه نفس غضبی است، در مرتبه نفس آخرت کدوم مرتبه است؟ یعنی بحثای انضمامی رو با انتظایی دنبال نیست که خیلی بحث خودشناسی کامل تر میشه. و اما منظور از آزادی، آزادی فلسفی هستی شناختی است، نه آزادی سیاسی و اجتماعی حقوقی. یعنی این البته این آزادی که اینا میگن در آزادی سیاسی اجتماعی هم اثر خودشون داره، ولی این آزادی اینو در برابر جبره. سارت فیلسوف فرانسوی میگوید در زمان بودن، در مکان بودن، زنده بودن و کار کردن، در زمان بودن و در مکان بودن و زنده بودن و در و کار کردن ما مختار نیستیم، ولی انسان در هر چیز دیگر توانایی گزینش و انتخاب داره. میگه تو چند چیز ما مختار نیستیم. در زمان بودن ما مختار نیستیم، در مکان بودن ما مختار نیستیم، در زنده بودن مختار نیستیم، در اصل کار کردن که برای مشروع کاری اصلی مختار نیستیم، اما در چه نوع کاری، در گزینش، گزینش هر کاری ما توانایی داریم، انتخاب داریم و آزادیم. یعنی ما یعنی پس آزادی یعنی توانایی و قدرت بر انتخاب. ما قدرت انتخاب در زمان و مکان نبودن را نداریم. اصل زنده بودن ما یعنی پیدایش و استمرار حیات ما و افعال مربوط به حیات زیستی ما. بعضی افعال مربوط به حیات زیستی ما مثل ضربان قلب، گردش خون، اینا در اختیار ما نیست. اصل کار کردن هم در اختیار ما نیست، اصل کار کردن. اما یعنی گریزی از مطلق کار کردن نیست، هر چند مصادیق آن گزینش خود ما هست. مثلا الان غذا میخوریم، یه درس میخونیم، یا میخوابیم، یا حرف میزنیم، مطالعه میکنیم، راه میریم، این در انتخاب ماست. ما الان میتونیم حرف نزنیم، ساکت بمونیم، یا مثلا غذا نخوریم، بخوابیم. برحال مصادیق افعال در انتخاب و گزینش ما قرار داره. وقت اینجا البته این آزادی رو ما به یه معنا شهود میکنیم. البته این تعبیر شهودی هم که اینا اگزیستانس ها مطرح میکنن اعم از علم حضوری و حصولی، یعنی معنی سالا حضوری منظورشون باشه، یعنی ما برای این رو میدونیم که هست، حالا ولو ممکنه به صورت تصور ذهنی از آزادی داشته باشه. این رو تقریبا همه پذیرفتن. اما
اگه این به عنوان استدلال مطرح میکنن، هر از ظاهر منظورشون حضوریه دیگه، یعنی در استدلال به وجدان میکنن.
نه خاخه وجدان میدونم، وجدان گاهی اوقات منظور از وجدان یعنی همون وجدانیاتی است که یعنی علوم حصولی برگرفته از علوم حضوری، یعنی باز میشه علم حصولی، نمیشه دقیقاً علم حضوری، چون این واژه‌ها و مفاهیم اونا ندارن نمیشه تطبیق کرد. خودشون ممکن منظورشون وجدانیات باشه، وجدانیات اصلا علم حصولی هست نه حصولی. اما نکته ای که اینا دارن اینه که فیلسوفان اگزیستانس بین اصل آزادی و اصل علیت تعارض قائلن و لذا میگن رفتارها و گزینش های انسان تابع اصل علیت نیست، که انه اگر ما آزادی رو بپذیریم نمیتونیم علیت رو قائل بشیم. همون بحث اراده و علیت که تو بحث فلسفی ما هم هست، که خب ما معتقدیم نه، علیت و ضرورت علی و معلولی رو با آزادی هم میشه جمع کرد، برای اینکه یکی از اجزاء علت تامه در افعال اختیاری ما اراده انسان، و لذا اینم بگم بعد میذارن اینجا بهش اشاره نکردیم. فیلسوفان اگزیستانس چون قائل به اصل آزادی هم و منکر اصل علیت هم، اینجا این دغدغه را مطرح میکنن که آیا ما میتونیم با پذیرش آزادی وجود خدا را هم بپذیریم یا نه؟ یعنی بگیم هم آزادیم هم خدایی هست، خدایی که علت العلل هست. بعضی نتونستن بین این دوتا جمع بکنن، لذا منکر خدا شده.
هم که تو مصنع برعکس داشتن،
بله، نه تو خود مثلا مالبران جهتون هست دیگه، ایشون هم خدا رو قبول کرد گرفتار جعب شد تو قلب هم هست، یا اشاعره مثلا قارب کس شدن، یا مثلا جبین که قارب جعب شد. ولی بعضی از اگزیستانس ها نه، خواهی که اصل آزادی رو قبول دارن، وجود خدا رو هم پذیرفتن، اما رابطه علی و معلولی بین خدا و انسان قائل نشدن تا مشکل براشون پیش بیاد.
شما قائل به خدای جمال علت
نیستن؟ نه نه، اصلا اینا وارد این مقوله، یعنی اونایی که منکر خدا هم که هیچ، مثل سارت خداش هم که خدا رو قبول دارن، اصلا خدای انضمامی رو قبول دارن نه انتزاعی رو، یعنی یه خدایی که شبیه همون مثلا روایتی که امام صادق علیه السلام دارن، یا در حال از اون ملحد سوال کرد آیا تعالی این تجربه برات پیش اومده که تو کشتی باشی باز غرق بشه، برو یه خدای انزی، یه خدای حضوری. ما خودمونم میگیم دیگه، در حال یه علم حضوری همون با خدا داریم، اما یه علت العللی که مثلا با برهان وجود امکان بهش برسن، اینجور مقوله اصلا اینا وارد نمیشن، میگن اینا همه رهزنه، لذا به شدت اینا متافیزیک ستیزن و جمع نمی کنن بینی، چون میگن تا وارد متافیزیک شدید وارد بحث انتزاعیات میشید و اون من انضمامی گم میشه.
اونا که دارن تفکیک فالن، یا حالا مثلا اهل حدیثن و اینا، بحث علمیت رو از بالا همین ایجاب و این حرفا باش مشکل دارن.
بله بله، تفکیکی های افراطی مثل مرحوم آمیز و مهدی اصفهانی ها، آیه حلبی، اینا علمیت رو منکرن چون ضرورت علیه معلول منکرن. این تفکیکی های معاصر میگن علیت رو قبول داریم، ضرورت علیه معلول هم قبول داریم، ولی سنخیتش رو نمیدازیم. حالا نسل بعدیشون سنخیت هم میدازیم.
الان بعضی از این نسل بعدی ها هستن که رجوع به اون
دوباره به اون اول گشتن. بله آره، اول هست که از کنم خدمت تو تکلیف ستیزی که از همین آزادی نشأت میگیره، وقتی اعتقاد به آزادی و آزادی فلسفی شد، و میگن تکلیف ما رو محدود میکنه، لذا و اصل تکلیف مداری مخالفه. حالا تکالیف اهم از تکالیف فقهی، حقوقی، ارزش‌های اخلاقی، همه اینا رو میگن ما باید از هر قید و بندی آزاد باشیم تا بتوانیم خودمون آن ماهیت از پیش تعیین نشده را پیدا کنیم. وقت بعد که ماهیت خودمون رو یافتیم، خودمون گزینش میکنیم که این کار رو بکنیم یا نه. ببینید، نمیخوان اینا همشون بگن که ارزش‌های اخلاقی چی؟ نه، میگن من وقتی خودم رو یافتم خودم گزینش میکنم مثلا عدالت ها، نه کسی برای من تکلیف تعیین کنه، یا گزینش میکنم ظلم را. اینجا در واقع تکلیف ستیزی از نوع مکلف بیرونی رو انکار میکنه. لذا از اینجا اگزیستانسیالیست ها خیلی شباهت دارن به بعضی فرقه های صوفیه مثل ملامتیه و اینا، که خودشون ملتزم به مثلا آداب و رسوم اجتماعی نمی کنن. حافظ هم داره تو همون غزل بکنم اول یا دومش هست که اشاره به همین مطلب داره، که به هر حال یا ما باید خودمون رو گرفتار این آداب و رسوم مردم کنیم یا گرفتار رندی بشیم. من که گرفتار رندی شدم، نتیجهش این شده که همه دارن ما رو خلاصه سر زبون ها به حرف در میارند و میگن حافظ چه این است و چنان. تو وقتی آدم ملامتی شد دیگه بعضی کار رو انجام میده که عرف نمیپسنده. توجه داری؟ حالا البته در روایات ما همین آمده که آدم حق نداره شخصیت خودش رو خورد بکنه، ضایع بکنه، یا مثلا اعتبار اجتماعیش رو بخواد عمدن از دست بده. مثلا تو فرض خیابون داره راه میره، یه دفعه از درختای بلبلایی بکشه بالا با ابا همامه. حالا یه وقت رفتی جنگلی باقی، اون اقتضای خاص خودش رو داره نیست؟ اون عیب نداره. اما مثلا تو خیام بلوه همینه را میره با عبابون میره و درخ بگیزی بالا که مردم بخندن مسخره کنن. بعضی از این فرقاش توفی همینه، میگن شما باید اینطوری اول خودشکنی کنید. ولی اینو خود اسلام تایید نکرده. ولی یه چیزی داریم که بعدی حالا سیر و سنت بعدی عرفای مثبتمون هم قبول دارن، اینی که آدم یه وقتایی مثلا گاهی خود در اثر حالا یه جایگاه ویژه‌ای که پیدا میکنه، یه تصویری مردم از او پیدا میکنن که ممکن اون تصویر متواقع نباشه. مثلا خیال میکنید که این آقا جز اولیاء الهی است، هر شب با امام زمان جلسه داره، نامه میده میشه فلان و بهمان، امام زمان به نامه ها جواب میده و یا فلان. یه تصویری این شکلی آقا مردم پیدا میکنن. این عرفای مسلم میگن گاهی خود یه رفتاری داشته باشید که از دل این شخص برهید. حتی اگر واقعا هم این شخص با امامزاده مرتبط باشه، تو خیال این مطلب نباشه. توجه داری؟ مثلا بعضی از این ادعایی که گاهی خدای امجد در میاره تو بعضی جلسات دیدی، این در واقع از این بابه. این یک حرکاتی، سکناتی، یه وقت شوخی هایی، یه وقت مثلا شگردایی داره. بعضی از این علما خوب هم نمیپسندن. حتی اکثر این علمایی که مراتبی از سیر و سلوک رو طی کردن مثل دای امجد، کاملا اظهار خضوع دارن، خیلی اظهار محبت و خضوع دارن. اما اونایی که نه، اهل این مراتب سیر و سلوک نیستن، اینا نه، اینا اصلا نمیپسندن. میگن چیکار دارم جسد منبر میره میگه علی علی مولا علی، چه کاری بابا این را شن آخوندانی که جهن تله بگیرید، یعنی چیه تله بارو خورا او حالیش نمیشه بنده خدا که بابا این کاری که در انجام میده. به قول یه وقت خدمت آیت الله حسنزاده بارها، هر موقع ما میخواستیم دست ایشونو ببوسیم، هی میگفت آقا جان خیال میکنی، خیال میکنی، آقا ما اون نیستیم که شما فکر میکنی، خیال میکنی. یه وقتی یه حرفایی میزد، یه ادایی وقتی در میورد تا از ذهن ما این بره. این دب همین هاست. ملامتی نیستن ها، اما بعضی آداب رندی هم بعضی آداب رندی موجبتن جزئیه دارن که خلاصه خیلی تو خیال اون شخص چون واقعش واقع امینه با تصویر عجیب غریب بعضی مردم پیدا میکنه. یه ذره ها علمایی باشید و توی را برید و یه قدیه خلاصه یا بی علمای عرفانی و خودمونی مردم به عواقباتون میان توسط میگنید خیال میکنن هر شب خلاصه حجت مثلا وقت از قبل گرفته که بیا دیدنتون. باور بکن خب این خیال خیلی خیال خطرناکیه. لذا تکلیف ستیزی در به خاطر همه اصل آزادی در اگزیستانسیالیسم هست، اما ملامتی ها خب تکلیف ستیزیش از باب دیگه هست. مثلا حالا بعضیشون میگن از شریعت و طریقت، ما از طریقتیم و شریعت جدا شدیم و دیگه به طریقت دقیقه رسیدیم، اون شکلی منحرف هم. بعضی ملامتی ها نه، برای این که برحال مردم خیلی دوربر اینا نپلکن یا مثلا مردم بفهمن نه اون نیستیم که شما خیال میکنید ناجه دارید، تا بتونن به قول اون بعضی عرفا هستن میگن فرق ما با پیامبران در اینه، پیامبر اکرم مثلا وقتی به معراج رفت دوباره برگشت، ما نه، ما اگر به معراج بریم دیگه بر نمیگردیم، همونجا میمونیم. اما پیغمبر وقتی به معراج رفت برگشت مردم را هدایت کنه. گاهی خود ذهنیت بعضی از عرفا اینطوریه که تصویری که مخاطب داره میخواد اون تصویر رو پاک بکنه. لذا اگر بعضی حرکات و سکنات از بعضی رفتارهای رندگونه از بعضی از این اهل سیر و سلوک میبینید، زود نگید بابا این مثلا این چه کاریست، این در شأن مثلا آقای امجد نیست، در شأن آقای حسنزاده نیست، نه او این کار انجام ده قرضی داره، او میخواد ما رو تغییر بده، نجا داریم و این جهنه. علای حال این حالا اینم یه از البته خب ما توضیح دادیم که تعارضی بین علیت و تکلیف و اینا نیست که ملازمی فرمایید. اصالت تصوری و درون انگاری و ذاتیت شما کمک کنید عبارت بخونید که میگه ما خیلی درازی نکنید. اینو بدید آقا از صفحه 71 اصالت تصوری درون انگاری و
ذاتیت بذار بخونید لابش. اصالت تصوری درون انگاری ذاتیت یا اینترنالیتی. از بحث های سابق روشن شد که اگزیستانسیالیسم با اصالت فرد همبستگی دارد، چون میگوید هر فردی باید خودش باشد. از این رو انسانشناسی آن نیز شخصی بود نه کلی. این همبستگی اگزیستانسیالیسم با اصالت فرد اقتضا میکند که با رئالیسم میانه‌ای نداشته باشد. در فلسفه‌های اصالت وجود، وجود خاص انسانی همه چیز معنای خود را در ارتباط با انسان به دست می‌آورد و انسان اشیاء را با نگاه خودش توصیف می‌کند. پس اگزیستانسیالیسم مخالف رئالیسم و طرفدار اصالت معنا میباشد. اصلا جهان بدون فاعل شناسا وهم و خیال است. انسان سرچشمه اصلی هر معنا و دلالت است. این تأثیر دکانت بر اگزیستانسیالیسم است که میگفت من می اندیشم پس هستم. اگزیستانسیالیسم میگوید نه تنها اگزیستانسیالیسم میگوید نه تنها هستی من متوقف بر اندیشه من است، بلکه هستی سایر اشیا نیز متوقف بر اندیشه من است. من می اندیشم جهان را، پس جهان هست. دکارت جایگاهی ویژه برای منشناسا قائل شد و باکلی تفکیک میان مدرک و مدرک را از بین برد. اگزیستانسیالیست ها نیز همین کار را کردند و دیدگاه معرفتیشان فنومنولوژیک و پدیدارگرایانه شد. دوگانگی ذات و خارج، ذهن و عین و ظاهر و ذات را مطرح کردند. به تعبیر سارت هستی در ضمن آگاهی به ما معلوم شد. آگاهی اولین هستی است که سایر تظاهرات به مدد وی ظاهر می شوند. در جای دیگر میگوید آگاهی وجود مطلقی است که سایر پدیدارها در موجود شدن به این هستی مطلق وابستند. تعین حالات نفسانی ما به فنومن‌ها و نمود واقعیت تعلق می‌گیرد، نه خود واقعیت. مراد از وجود ظهور است. تفکیک نومن از فنومن که کانت مطرح کرد بنای معرفتی اگزیستانسیالیسم است. هوسرل و برنتانو معتقدند که ما برخوردی با عالم واقع نداریم. حتی احوالات نفسانی ما مثل ترس و امید به نمودها تعلق می‌گیرد. گزینش‌ها، اقبال‌ها، ادبارها، جد و دفع ما، تنفر و علاقه ما همگی به فنومن‌ها تعلق می‌گیرند. یعنی ما تا تصور و تصدیقی از دشمن نداشته باشیم فرار نمی‌کنیم. همانطور که تا تصور و تصدیقی از محبوب خود نداشته باشیم ابراز محبت نمی‌کنیم. گفتیم که این مطلب از کانت به آریت گرفته شده است. ریچارد باخ، متفکر آلمانی غیر اگزیستانسیالیست که یک فنومنولوژیست افراطی است، میگوید علت ناتوانی ما از راه رفتن روی آب و سنگ و سنگ خوردن و شنا کردن روی زمین این است که ما معتقد به این کارها نیستیم. ولی اگر این عقیده عوض شود این کارها نیز شدنی می شود. تفوق و تفرد انسانی. این اصل متضمن چند مطلب است. یک، انسان را باید در واقعیت زنده و حاضر بررسی کنیم، نه به صورت انتزاعی. در واقعیت زنده و حاضر. واسه حتما اینو بدید یه ویراستاری خوب بخونن. شما انجام علم و فلسفه مفاهیم مشترک میان انسان ها توجه. علم و فلسفه به مفاهیم مشترک میان انسان ها توجه دارن و خصوصیات فردی را مورد عنایت قرار نمیدن. ولی اگزیستانسیالیست‌ها به خصوصیات فردی انسان‌ها توجه می‌کنند و از مفاهیم کلی و تعمیم‌ها پرهیز می‌نمایند. اونامونو در کتاب درد جاودانگی وحدت وجود را نمی‌پسندد. زیرا در این نگرش تو با همه چیز یگانه می‌شوی، یعنی انحلال شخصیت‌های فردی در کل. ولی علم با کلی سر و کار دارد. نظام‌های فلسفی پیش از افلاطون تا هگل نیز معمولاً با انسان نوعی و توده‌ای سر و کار دارند. برای اگزیستانسیالیست ها من و تو او اهمیت دارد، نه ما و شما. فیلسوفان اگزیستانس در جستجوی شخصیت صحیح، سالم و فردی هستند. دو، ساختن انسان توسط خیشتن.
این تمام این اصول با همه این تفرد را معنا می
ساختن انسان توسط خیشتن، ساختن سرنوشت و ماهیت هر انسانی به عهده خود او گذارده شده است و هر فردی متولی ساختن خود است. سارت در کتاب اگزیستانسیالیسم مکتب اسارت بشر از تفوق بشری دفاع می‌کند. اینکه انسان خود سازنده سرنوشت خیش است. اگزیستانسیالیسم با یک اسارت فردی غلیظ و حداکثری همراه است. فردگرایی آنها حتی از فردگرایی تجربه‌گرایی مثل لاک و هابز نیز غلیظ‌تر است، چون در مواردی مصلحت اجتماع را لحاظ می‌کنند و آن را مقدم بر مصلحت فرد می‌دانم. دموکراسی‌های لیبرال نیز فردگرایی‌شان به شدت فردگرایی اگزیستانسیالیسم نیست. اگزیستانسیالیسم اصالت فردی شدید است که هر شخصی به تنهایی باید سرنوشت خیش را بسازد. و یکی از علت‌هایی که پیروان این مکتب با فلسفه‌های گذشته مخالفند این است که فلسفه‌های گذشته برای شناختن زید از ماهیت نوعی او استفاده می‌کنند. زید یعنی حیوان ناطق. اگر بخوایم امر را بشناسیم باید باز میگویند حیوان ناطق. زید و امر وسط اگزیستانسیالیست هم مثلا مثالای طلبگی همه ده. چه لازمه این نگاه به انسان نفی شخصیت انسان است. فلاسفه و علما به گونه‌ای به انسان پرداختند که فردیت او را از بین بردن.
بله.
سه باید به صراحت تبع باید به صراحت تبع افراد توجه کرد، نه توده‌ای شدن و ذوب گردیدن در جماعت هستی. برخلاف نظام‌های فلسفی از افلاطون تا هگل، توده‌ای شدن در مقابل به صرافت طبع عمل کردن است، یعنی انسان خلاف آنچه طبعش اقتضا می‌کند عمل کند. نظام‌های فلسفی دیگر از افلاطون تا هگل انسان را محکوم به احکامی کردند که انسان از تفرد خارج شده است. آره؟ مسئله تعالی و گذر از مشترکات فلاسفه متدین و غیر متدین اگزیستانسیالیست است. ایشان معتقدند که انسان در حال تعالی و گذر است و کلمه اکستانس نه تنها اگزیستانس نه تنها معنای وجود است، بلکه نوعی سیرورت و شدن هم در آن هست. این مسئله گذر که برای اگزیستانس ها مهم است، خواه گذر از وضع موجود باشد که برای فیلسوفان غیر الهی اگزیستانسیالیست مطرح است، و خواه رسیدن به هدف یعنی توجه به خداوند و نیل به کمالات باشد که برای فیلسوفان الهی آنها مطرح است. ویژگی تعالی عبارت است از گذشته از آنچه هست و حرکت به سوی آنچه که فعلا نیست. پس مراد اصلی از گذر و تعالی عدم توقف در مرحله خاص است. اگزیستانسیالیست‌ها با توجه به اصل فردیت و تفوق که گذشت، معتقدند که فردیت هر شخصی به چگونگی تعالی و گذر او مرتبط است. پس پیروان فلسفه اصالت وجود خاص انسانی معتقدند که انسان همواره میتواند چیز تازه‌ای را در ارتباط با جهان ابداع و خلق نماید، چون انسان در هر مرحله ساحتی مییابد که کاملتر از ساحت گذشته است و به همان اندازه قدرت ایجادش بیشتر میشود. امکان خاص بودن و بی‌معنایی جهان. امکان خاص حالت چیزی است که هم میتواند باشد و هم میتواند نباشد. یعنی پیروان اگزیستانسیالیست وضع عالم ماسبل انسان را در برابر انسان نه ضروری میدانند و نه ممتنع. بنابراین اصل غاییت مستقل برای عالم منتفی میشود و غایات امور و اهداف موجودات از هدفها و طرحهای انسانی منبعث شدند. این ما هستیم که هدف ساز عالم هستیم. اگر ما نبودیم عالم هیچ هدفی نداشت. هر چیزی دلیل و معنای خود را از انتخاب و التفات انسان به دست میآورد. مثلا اگر استاد شاگردی نباشد، میز صندلی کلاس معنا و هدفی ندارد. این التفات ماست که آنها را معنادار و دارای هدف میگرداند. اما وجود خاصیه. اما وجود خاص از بودن وجود خاص. بنابراین انسان با توجه به تصمیمی که میگیرد جهان را معنادار میکند و آنها را توجیه می نماید. مثلا اگر کسی علاقه به دیدن مناظر بیرون اتاق نداشته باشد، وجود پنجره را بیهوده و بی‌معنا می انگارد. از این رو همه امور جهان معنای خود را از انسان می گیرند. پس گزاف بودن و بیهوده و بی‌معنا خواندن جهان وجه مشترک بین فلاسفه اگزیستانسیالیست نیست که برخی گمان کردند، بلکه وجه مشترک آنها این است که جهان را امکان خاص می دانند که نه وجودش بی حد نفس ضرورت دارد و نه عدمش. ولی نسبت به التفات انسان است که معنادار یا بی‌معنا می‌شود. پس معناداری جهان یک مفهوم بشری است، یعنی هدفدار بودن یا نبودن آن به ما بستگی دارد و هر چیزی قبلا در بی‌تفاوتی و بی‌معنایی است. اگزیستانسیالیست‌های الهی چون به خدای حکیم اعتقاد دارند و با او رابطه عاشقانه پیدا می‌کنند، همه جهان را هدفدار می‌دانند و چون یک نگاه کلنگرانه به عالم دارند و هر جزئی را در درون آن کل می‌نگرند، شر نمی‌بینند. و همه آفریدگان را زیبا می‌بینند، ولی ملحدان و متحیران که برای عالم ماده چیزی را قبول ندارند، جهان برایشان پوچ و بیهوده است. از این رو نیست انگار و پوچ انگار می‌شوند. البته برخی امور جزئی را که با آنها ارتباط دارند معنادار می‌دانند، وگرنه کل جهان را بی معنا می‌دانند.
اینم که میگن جهان معنادار نیست، مثلا فرض
کنید شیمون داری هم برای جهان را دارنید، هم برای شارف معنادار بودید، ولی کل جهان را هستید. خب اگر زحمتی کنید رو بکنید فقدان ماهیت معین برای انسان. انسان بخلاف حیوانات، نباتات و جمادات در قبل از قبل ماهیت معینی ندارد. هر فرد انسانی ماهیت خود را با بکارگیری آزادی خودش می‌سازد. انسان با طرح‌های خود در آینده نشان می‌دهد که چه چیزی می‌خواهد باشد و هرگز خالی از هدف و تصمیم نیست. از این رو وجود خاص انسانی مقدم بر ماهیت
است. وجود مقدم بر ماهیت. این حرفی نداره برای مردم با آزادی که دارید با برای خود ماهیت می‌دونید. چیستی من انضمامی با همین انتخاب‌های منه. ده ارزش دارید.
فلسفه اساس واقع معیارهای زیبایی و زشتی و حقیقت و خطا را از قبل موجود می‌دانند و انسان تنها در تطبیق اعمال خود با معیارهای از پیش تعیین شده باید تلاش کند. ولی فلسفه اگزیستانسیالیست انسان را خالق ارزش و تحقق دهنده ارزش می‌داند. یعنی هر فردی در سیر انفسی و تعالی و گذر خود که ماهیت می‌یابد یک چیزهایی برایش ارزش می‌شود. از این رو خودش ارزش می‌سازد. البته این حرف غیر از حرف اومانیست‌ها که می‌گویند هر چیزی که به نفع من است ارزش است. فیلسوف اگزیستانس معتقد است که انسان با سیر انفس به هر مرحله‌ای که می‌رسد خودش می‌فهمد که چه چیزی برایش ارزش است. چه کاری را باید بکند و چه کاری را باید نکند. و این با انسان خود معیار اومانیست که تنها نفع مادی جهانی را لحاظ می‌کند تفاوت دارد.
خب حالا بعد از این ما بعدی چیزی کنم دیستانس رو معرفی کردیم. یکی از اینا جناب کیرکگور یا کیرکگور هست و مؤسس فلسفه رنسانس هم گفتن ایشون، هرچند بعضی سقراط یا اگوستین یا پاسکال رو گفتن پدر این دیستانس به لحاظ اینکه اونا هم سقراط هم شما در تحلیل سقراط رو ببینید سقراط سقراط نمی نوشتن در بودی ولی افرادی که نفت کرده بیدیم به همین دقیقه ها توجه داشته یا پارسکال مثلا یا مثلا آگوستین به این لحاظ این کنه که پدر اینستان ولی اولی چیزی که بسید که مکتب این جدیان رو خاصه کرد که چه بود از برای اسم اینستان که اینستان شون نگذاشتن این هم شبیه مسئله ترکیب میدونه که حامل و مردی اسمانی مکتب رو دمه جریان مطرح کرد برای قبل از او هم دیگران بسیاری گفته بودن اما به من جریان و مطرح حامل و مردی اسمانی انجام داد اسم ترکیب هم روش نداشت بعدا آقای حکیم اومد عنوان مکتب در این رو باشت این هم همینطور هستن اما این با صاف دارن عنوان این کسان که ایسی به کار بود بعدیشون هم از این عنوان خوشی نمیدن ولی به هر حال جناب کرکگور از اون اگزیستانس هایی هست که دیندار خدا خدا را قبول داره معنادار هم که میگه میدونه شبیه اونومونو جانسل مانسل هست دقیقا در مقابل اگزیستانس های مانسلانی مانسل تا مدرکامو کارتا و بعضی ها هم که خونسا هستن مثل نیچه یا هایدگر که معلوم نیست در حال چی میخواد بگیرم میخواد به هم میگه معلومه چی میگه اما تزلزل در مباحثش هست لیکن هایدگر نه مبهم مباحثش رو فکر کرد حالا کیرکگور یک اگزیستانس موحد است اعتقاد به خدا دارد ایشون ایاتو باشه عرض کردم اگر بخواییم خوب این افراد رو بشناسیم ولی مقداری بهشون نزدیک بشیم و
بفهمیم اینا چطور زندگی کردن، چه مشکلاتی داشتن. عرض کردم سابق که به هر حال فیلسوفان اگزیستانس رو بدون عرض کنم درک دقیق از زیستنامه نمیشه اونا رو شناخت. زیستنامه شون در فلسفه، فهم فلسفه شون مؤثره. یک فیلسوف اگزیستانس الهی بوده که گفت دیندار، گرایش به دینش هم خیلی افرادی بوده، اعتقاد به خدا داشته و اهل دانمارک بوده، 1813 به دنیا آمده، 43 سال بیشتر عمر نکرده. این رضا در سال 1855 از دنیا رفته. در باب این که کیرکگور یا کیرکگارد تلفظ باید بشه، اختلافی در تلفظ دانمارکی و غیر دانمارکیش هست. دارن تلفظ های غیر دانمارکیش کیرکگارد، دانمارکیش کیرکگور هست. و بحران های و گرفتاری های زیادی در زندگیش بوده، مخصوصا تجربه هایی که پدرش داشته که احوال سورن در واقع پسر از بیشتر پدر متأثر شده. چون میگم پدرش در سن 12 سالگی در هنگام گرده‌داری گرفتار گرسنگی شدیدی شده و خدا رو نعوذ بالله دشنام میگه، بعد پشیمون میشه و کابوس وحشتناکی این دشنام به خدا مثل کابوس و در واقع یک کابوس وحشتناکی او را همراهی میکنه تا وقتی که به مال و مقامی و ثروتی میرسه و اینا، بعد کم کم همه ثروت و همسرش رو از دست میده. بعد دوباره ازدواج میکنه، صاحب 7 فرزند میشه، ولی زن و 4 فرزندش رو از دست میده. پس از مدتی 2 فرزند دیگرش هم از دنیا میرن. سورن 7 فرزند از زن دومش بوده که باقی میمونه. یه همچین مصیبت هایی که دیده و تفسیر خود پدر سورن این بوده که این از همون دشنامی بوده که خدا داده، حالا خدا داره مثلا او رو در این دنیا گرفتار میکنه. او همه این حوادث رو ناشی از لعن خدا و نتیجه دشنام خدا میدانست. او به تک فرزند خود علاقه شدیدی داشت، از این رو آزادی بیشتری به او میداد و او را راهی تحصیل میکنند. پدر سورن در تربیت و شکل‌گیری شخصیت او نقش مؤثری ایفا میکنند و به او میآموزد که هیچگاه احساس گناه را فراموش نکنند و برای مقام قرب الهی به عیسی مسیح توجه داشته باشند. ولی سورن در اثر آزادی که پدر به او داده بود مدتی حالت لذت‌جویی و خوشگذرانی را طی میکند و با پرداختن به ادبیات، فلسفه و الهیات حالت یأس و بی‌ایمانی بر او غلبه میکند. پس از این دوره با اهل قلم و هنر مانند کریستیان آندرس و مولر و مارتین مولر معاشرت پیدا می کنند. پدرش در سن 25 سالگی سورن در سال 1838 راز بزرگ گناه دوران کودکیش را برای او فاش می کنند. یعنی تا زمانی که سورن 25 سالش بوده اون راز دشنام به خدا را مطرح نکرده، بعد بهش میگه و در همون سال میمیرن. این ارتباط نزدیک سورن با پدر و اطلاع یافتن بر احوال پدر در روح او تأثیر زیادی میگذارد و او دارای احوال خاصی میگردد. سورن عشق زیادی به خانمی به نام رژین پیدا میکند، ولی بعد دچار تردید میشود و فکر میکند که باید بر عشق خود غلبه کند. یاد بگیرید از این رو پس از 4 سال کشمکش نامزدی خود را به هم میزنند و از او جدا میگردند. در سال 1841 به طور قطعی با او قطع رابطه می کند. مدتی بعد او به برلین می رود و در درس های شیلینگ حاضر می شود و گرایش های پوزیتیویستی و متافیزیکی پیدا می کند. ولی بعدا از این گرایش ها می برد و با فلسفه هگل آشنا می شود. اما همان احوالات پدر و تربیت دوران کودکیش او را به سمت درون نگری سوق می دهد، تا اینکه در سال 1855 در بیرون از خانه زمین میخورد و نهایتاً از دنیا میرود. اگر بخواهیم آراء او را رده بندی کنیم باید بگوییم که او در درجه اول یک متکلم است و در درجه دوم یک عارف و در درجه سوم یک فیلسوف. خود او نیز خیشتن را نویسندهی درباره مسائل دینی یعنی همون متکلم میداند، ولی آثار او که به نگارش ادبی است دارای مضامین فلسفی و ادبی است، اما همانند اهل منطق و فیلسوفان تحلیلی نمی نویسد. در سال 1843 کتابای این یا آن ترس و لرز و تکرار را نگاشت و در سال 1844 خرده ریزهای فلسفی مفهوم ترس و آگاهی پیشگفتارها در سال 1845 مراحل راه حیات در سال 1846 زمایم علمی بر خرده ریزهای فلسفی در سال 1848 ناامیدی یا بیماری کشنده در سال 1850 مکتب فلسفه مسیحیت را به رشته تحریر در می آورد که البته ترس و لرزش سه تا ترجمه شده تقریبا امهات بحث فلسفی رو در اون کتاب هم ذکر کرده. کیرکگور در آثارش تنها از چهار فیلسوف سقراط، ارسطو، کانت و هگل نام برده است. از سقراط با عظمت و احترام یاد می کند برخلاف نیچه که سقراط رو قبول نداره. انتقادهای شدید بر ارسطو دارد به خاطر نظام متافیزیکی و انتزاعیش. در مورد کانت هم برخی آرایش رو میپذیره اما تفکیک نومن از فنومن، ولی برخی دیگر هم نقد میکنه و هگل را با تمسخر عالی جناب هگل میخواند با اینکه در برخی اندیشه ها به او نزدیک است. اما درباره آرایی که اینجا ذکر کردیم همون مباحثی که بحث قبلی ذکر شد در آثار کیرکگور است، روش شناسیش درونگرایی هست و بیشتر البته توجه به روش برونگرایی هم داشته ولی درونگرایی رو بیشتر برش تأکید ورزیده. خدمت رو عرض کنم، معتقد بوده که من هر انسانی در جمع و جامعه گم می شود، قبلا تو اصول قبلی هم مشخص شد، خیشتن انسان در جامعه زوال می یابد و انسان قدرت تصمیم و انتخاب رو از دست می دهد و همین مایه انحطاط انسانه، لذا بازگشت به خیشتن رو تأکید داره که همون تفرد باشه. با مسیحیت تعارض داره به خاطر اینکه به خاطر دو نکته است. یکی اینکه اول مسیحیت خودشو درگیر با متافیزیک کرده و مسیحیت متافیزیکی شده و همین عامل دیگه از غفلت انسانه و معتقد حقیقت نه در متافیزیک و نه در مسیحیت یافت نمیشه و لذا با مسیحیت از این جهت مخالفت هایی داره. براین کلامی اینا هم که دارن مخالفه، ولی این معناش نیست که با اصل مسیحیت مخالفه، با مسیحیت موجود مخالفه، ولی خودش رو مسیحی قلمداد میکنه و لذا گرایش ایمانگرایی داره. انتقاد از متافیزیک، مسئله تفرد و خودشناسی، مسئله حراس، حراس میگه مثل ترس اما زوال ناپذیر و معلول عوامل ناشناخته است. ما همیشه گرفتار یه حراس هستیم، لذا اون ترس و لرزش هم بیانگر این مطلب
اینجا اسم برده.
بله،
مال پسرش چیه؟
مال خود پسرش کیه؟
مال سرنه یا مال
ما قصه پدر رو کیرکگور رو مطرح کردیم، نه پسر کیرکگور.
آه، نصفی دارید کجا؟ اینجا فرسید 1836-38 بابا مرده، کیرکگور مرده. بعد اینجا
نوشته
که در سال 1843
کتابا نوشته شده. این اون پدره. پدره مرده، بعد خود پسره در سال 1000 چند؟ چرا دیگه پسر اون میدید؟
بله؟
حالا بعد دو
سره
از دونه نه 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 ارز کنم خدمتون، چون ایشو خود یه وقتی معشوقشو گذاشت کنار دیگه بچه دارم نشد دیگه. ایمانگرایی یکی دیگه از باز اصولیست که ایشون ذکر میکنه، به شدت ایشون عقل ستیزه، میگه با عقل نمیشه باورهای دینی رو اثبات کرد، بلکه ما باید ایمان پیدا بکنیم. حتی برخلاف آنسلم که میگفت ایمان میآورم تا بفهمم، ایشون میگفت ایمان میآورم تا نفهمم. لذا به شدت عقل ستیزه و اون جریان معروفی که در بحث قصه ابراهیم در کتاب ترس و لرزش ذکر میکنه، میگه این انسان ها سه جور زیست دارن. بعضی زندگیشون زندگی سوداگرایان هست، همه دنبال منافع مادی و دنیویشون هست. بعضی زندگیشون اخلاقی است، بعضی ایمانگرایان است و عاشقانه است. زندگی اخلاقی اینه که آدم مرتب مراقب باشه دستات اخلاقی رو عمل کنه. زندگی ابراهیم زندگی نه سوداگرایانه بود نه اخلاقی، زندگی عاشقانه بود. بلکه حتی خدا وقتی دستور بهش دادی، دستور غیر اخلاقی بهش داد، گفت فرزندتو بکش، حاضر شد فرزندشو بکشه. این دستور اخلاقی نبود. ولی چون زندگی ابراهیم عاشقانه بود حاضر شد بره و پسر خودشو به قتل برسانه، که حالا ما اینجا جواب دادیم که بابا این امر امتحانی بوده، تنجیجی نبوده. خب چون به هر حال در مسیحیت این مذهب روشن نیست، لذا طبیعیه که این اشکالات هم داره. من در این جزو 7 نقد به کیرکگور نوشتم که دوستان مطالعه می‌فرمایید. کافکا و داستایوفسکی رو به اجمال معرفی کردم، بعضی آثارشون ذکر کردیم، اینو دیگه من وارد نمیشم. اما نیچه نکاتی داره. حالا فیلسوف بله رمان نویسن، ولی به اعتبار اینکه این رمان هاشون مبانی اگزیستانسیالیستی داره در فلسفه اگزیستان از شویاد ازا، من اون هفته خدمت دوستان عرض کردم، ما یک کلاسی در مؤسسه امام خمینی داشتیم، به دوستان میگفتیم هر کدام یک رمان از این رمان ها رو میومدن میخوندن و مبانی فلسفیشون که ممکنه الان شما فلسفه اگزیستانس رو خوندید به راحتی این رمان ها رو بخونید میفهمید چگونه اینا از فلسفه اگزیستانس تأثیر پذیرفتن. و ولی فیلسوف نظری پرداز نه نبودن، ولی از فلسفه اگزیستانس در رمان هاشون استفاده کردن. نکات در مورد نیچه و بعضی دیگر شخصیت هاشون هم هست شما درسته بس بله دیگه ما که من بعید فرصت بکنم، حالا دوستان بعدن ضبط کنن و چیز کنم، ولی من فرصت جبرانی چون آخرای ترم هست دیگه بعیده بکنم. حتی رفقا حالا ممکن بین ترم بین و تفیلات برای ما بحث رو داریم، حالا بعدن دوستان اگر اقعب افته هست نوار فقط لطف کنید این که شما کامل درد کردید برید به که منظم کنید بعدن برید.